الرحمن الرحیم. درس خارج فرق الاخلاق استاد شمس، یک شنبه 8/3/401.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعضائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. عرض کردیم که ظاهر آیه شریفه ای که امر به صبر میکنه و توایفی از اخبار اینه که صبر واجبه و جزع که مقابل صبر هست حرامه. در قبال این آیه و روایات اخباریست که ممکن اینها رو معارض کسی قرار بده و بگه از اینها استفاده میکنیم که صبر وجوبی نداره و جزع حرمتی نداره. از جمله دو تا روایت بود که از کتاب تمهید نقل شد. روایت اولی که نقل شد روایت سیف ابن امیره است یا امیره، داره اتق الله و اصبروا فانه من لم یصبر اهلکه الجزع و انما هلاکه فی الجزع انه اذا جزع لم یؤجر. طبق این نقل که انما باشه، که در بهار هم همینجوری از کتاب تمهید لفظ انما رو نقل کرده و اونی که معروف است که انما دلالت بر حصر می کنه، ظاهر روایت اینه که اصلا حلاکتش فقط به همین عدم الاجره، دیگه غیر از عدم الاجر حلاکتی نداره. این دلالتش خیلی روشنه بر این که حرمت نداره و اگر حرمت داره که حلاکتش منحصر در عدم الاجر نبود، که بلکه عقوبت هم میشد و عقوبت هم خودش حلاکته، بلکه او اولاد به اینکه حلاکت اطلاق برش بشه. ولیکن این نقل ثابت نیست. در مستدرک مرحوم نوری از کتاب تمهید اما نقل کرده و اما هلاکه فی الجزع انه اذا جزع لم یؤجر، وقتی که دلالت بر حصر نداره. ولیکن مع ذلک ظاهرش همینه که حتی روی نسخه که اما هم داره اینه که جز محرومیت از اجر تبعات دیگه نداره این جزع، و الا اگر چنانچه عقوبت داشت اولا این بود که او بگه، او رو ذکرش بکنن. در مقام ترغیب هست اینه که اون اولا بود اگر واقعا عقوبت داشت. لذا رو هر دو نقل و هر دو نسخه دلالت میکنه بر این که در فرض جزع حرمتی نیست، عقوبتی نیست، فقط محرومیت از اجر و ثواب. چی؟ حلاکتش اینه که از اجر محروم شده. خب نه اینکه نه اینکه صبر نکرده. صبر نکرده یعنی همون فعل، شما همون فعل رو که حلاکت نیستی، مترتب می شود بر این عدم صبرش حلاکت. حلاک چیه؟ حلاک اینه که از اون مقامی که 900 درجه میتونست پیش خداوند بالا بره که هر درجه ایش من تخوم الارض لا منتهى العرش، از این محروم شده. چون عجز خیلی عجز از این نیست، مثل این که مثلا فرض کنید توی یک مسابقه ای هر کی شرکت میکرد تو مسابقه 10 میلیون بهش میدادن، مثلا یه بنده خدا ولو برنده هم نمیشد، مثلا یک کسی میفهمه بعدا میگه من بدبخت شدم، بیچاره شدم، خاک بر سرم شد، چی شده؟ میگه من نرفتم توی مسابقه شرکت کنم، از 10 میلیون پول توی بدبختی و فلاکت محروم شدم. این بلا که به سرش نیوردن که از یه نفعی محروم شده، اما چون مهم بوده خیلی، تعبیر هلاکت عرفی است در این موارد. رضا از این جهت نمیشه اشکال بکنه که چرا لفظ هلاکت رو به کار برده، مبالغه میخواد بکنه در این عظمت و اهمیت اجر. بلکه از این که اگر عقوبتی بود عرض کردیم اولا بود اونو ذکرش بکنه، از عدم ذکر عقوبت میفهمیم که عدم سر همین فقط براش مترتب میشه، چیز غیر از این براش مترتب نمیشه. یک روایت بود. خب مشکلش اینه که سندن ضعیفه، نمیتونه معارض روایات سابق بشه. روایت دیگر روایت عباد بن صهیب بود که اون هم عرض کردیم نه کلی فرموده که بس برو فرن نهو من لم یسبر احلکه الجزا، نه جزا گفتیم ترک صبر. آقای عزیز جزا ترک صبر است در مصیبت، نه مصاب صبر مصالح زیاد داره، اما جزا که اینجوری نیست. نه اگر یک کسی فرض کنید که غیبت کرد، اینه که نمیکن جزع کرده که، نه جزع تشریف نداشتید مثل اون که اون جلسات که معنی جزع ترک صبر است در مصیبت، نه هر ترک صبری. غیبت میکنه میگیم جزع، کی عرف میگه جزع کرده؟ یا نماز رو ترک کرده بگیم جزع، ابدا به این گفته نمیشه جزع. جزد صبر ترک صبر در مصیبت، ولی صبر عامه، ما گفتیم صبر برای همه جا اطلاق میشه، ولی عنوان جزد این لفظ جزد قرینه است که منظور صبر در مصیبته. خب عرض کنم که روایت بعدیش این بود که حضرت فرمودن که از امام صادق علیه السلام نقل شده، حضرت فرمودن که خداوند متعال فرموده است که من بنده خودم را هر وقت ایمانش تکامل پیدا بکنه مبتلاش میکنم در قوتش یا در قوتش، اگر جزع کرد قوتش را یا قوتش را به او برمیگردونم، و اگر صبر کرد مباهات میکنم با او به ملائکت الله، که اینم ظاهرش اینه به قرینه تقابل که اگر چنانچه صبر نکنه جز مباهات، محرومیت از مباهات دیگه اثر دیگه ای نداره. اگر صبر بکنه مباهات میکنه خدا بهش، اگر صبر نکنه مباهات نمیکنه، به قرینه تقابل و اینکه اونجا سکوت کرد و عقوبت رو ذکر نکرد. گفتیم این دلالتش از عف از اونه و این لذا قابل جمع با روایات عدده دیگه که اگر صبر کرد مباهات میکنه و اگر صبر نکرد بالاخره خدا اون نعمتی که گرفته رو دنیا بهش بر میگردونه، ولیکن آخرت هم عقوبت این قابل جمع با اون روایات، ولیکن این هم سندن ضعیفه، نوبت اصلا به این جمع هم نمیرسه. این دو تا روایت بود که قبلا مطرح شد. یک دلیل دیگری که ممکنه آورده بشه برای این که صبر وجوبی ندارد و جزع حرمتی نداره، روایاتی است که درش روایات معتبری هم هست، طایفه است که روایات معتبر هم درش هست، که فرمودن انسان وقتی که مصیبتی برش وارد میشه، تو بعضی روایات معتبر بحث مصیبت ولد مطرح شده، فرموده چه صبر بکنه چه نکنه خدا میبردش بهش. خب این ظاهرش اینه که صبر حرام، ترک صبر حرام نیست، و الا اگر حرام بود که نمیگفتن کسی که صبر بکنه نکنه، مثل که توی روایت بگه چه کسی غیبت بکنه چه نکنه بعدش بهش، اون با جو در نمیاد با روایات که میگه غیبت حرام نکه. یکی از این روایات موثقه ابن بکیر هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ثواب المؤمن من ولده. بذار سند حدیث رو هم بخونید چون روایاتش بعد استفاضه نمیرسه، دو تا روایت همش جلد 3 وسائل صفحه 245. البته شروع سند در صفحه قبل هست. عن علی ابن ابراهیم کلینی نقل میکند، از علی ابن ابراهیم عن ابی و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا. محمد ابن اسماعیل عرض کردیم که توصیق خاصی نداره ولی ضرر نمیزنه چون سند دو قلوس، دو تا سند دیگه، علی ابن ابراهیم عن ابی این یک سند، کلینی عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان این دو سند، جمیعا عن ابن ابی عمر، رضا سند تا اینجا میشه صحیح. عن ابن بکر، چون ابن بکر مذهبش مشکل داشته روایت میشه موثق. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ثواب المؤمن من ولدهی یا من ولدهی اذا ماته، ولدهی مناسب با ماته است مفرد آورده، من ولدهی اذا ماته الجنه، همین که انسان بچهش از دنیا بده، از دنیا بره و از دست بده، خدا به پاداش این مصیبت اون رو بهش میبره، چون مصیبت خیلی مصیبت بزرگی است، مصیبت از دست دادن فرزند. فرمود صبر اولم یسبه، صبر بکنه یا صبر نکنه در این مصیبت. روایت دیگری که هست این روایتی است که مؤیدش هست چون سندن مخدوشه، در فقیه این روایت رو مرسلن نقل کرده، قال قال صادق علیه السلام، اون تا مرسله از اون مرسلات مجزومه است که به طور جزمی نسبت به امام داده شده، امام معصوم، و طبق مبنای برخی از فقها مثل حضرت امام این روای مرسلات اینطوری هم معتبر است، حالا ما این رو قبول نکردیم، هزار روایت معید قرار داد. قال صادق علیه السلام من اصیب به مصیبت، این دیگه نداره مصیبت ولد، من اصیب به مصیبت جزع علیها او لم یجزع صبر علیها او لم یصبر کان ثوابه من الله عز وجل الجنه. خب اینا دلالت واضحی داره بر این که انسان اگر ترک صبر هم بکنه و جزع بکنه این کار حرامی نکرده. پاسخ به این طایفه از روایات اینه که بلا اشکال ترک صبر و جزع باعث حبت ثواب میشه، ثواب عمل انسان از بین میره. این یه مطلبی است که ما از روایات عدیده بتونیم اونو استفاده بکنیم. از جمله این معتبره اسحاق ابن عمار هست، عن ابی عبدالله علیه السلام، سندش هم بخوانیم در کافی شریف جلد 3 صفحه 225 این حدیث نقل شده، سندش از صفحه قبل شروع میشه، روایت عدتون من اصحابنا، عن سهل ابن زیاد، این یک سند، و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی العطار شیخ کلینی است، عن احمد ابن محمد. خب این دو سند هر دو میرسه به ابن محبوب، عن ابن محبوب، اصلا ابن محبوب هست، عن اسحاق ابن عمار. تا اینجا تا اسحاق سند صحیحه، از اسحاق در مورد اسحاق رساقت جای بحث نیست که اسحاق ابن عمار شخص ثقه‌ای بوده، در مورد مذهبش یه بحثی است که آیا واقعا ایشون صحیح المذهب بوده یا فاسد المذهب بوده. رو این جهت چون صحت مذهبش محل کلامی، ما تعبیر معتبره کردیم که حالا بالاخره روایت معتبری است، چه موثقه باشه چه صحیحه باشه اینش اثری نداره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال یا اسحاق لا تعدن مصیبتا اعطیت علیها الصبر، مصیبتی که خدا به تو توفیق داد که صبر در مصیبت بکنی این اصلا مصیبت نشمار. و استوجبت علیها من الله عز و جل الثواب، مصیبتی که از جانب خدا ثواب بر او به خاطر صبر بر او مستحق شدی، او رو اصلا مصیبت نشمار. انما المصیبه التي يهرم صاحبها اجرها و ثوابها اذا لم يصبر عند نزولها، مصیبت اونیست که صاحبش از اجر و ثوابش محروم می شود زمانی که بر او صبر نکنه عند نزول مصیبت. یا این علتی رو وصف بخونید، خبرش رو اذا لم یصبر بگید، انما المصیبت التي یهرم صاحبها اجرها و ثوابها، اون مصیبت زمانی است که لم یصبر عند نزولها. اون شکل اول به نظر نرسه بهتر باشه. خب این روایت ازش استفاده می شود که اگر انسان صبر بکند از اجر بهره مند می شه، و اگر صبر نکنه محروم می شه از ثواب. روایت دیگری که هست، این روایتی است که خبر عبدالله علی ابن عبدالله هست. این روایت باز در همین کافی شریف صفحه 209 روایت شده. سند حدیث هم اینطوری است که سند حدیث در صفحه 208 روایت طویلی است نسبتاً. علی ابن ابراهیم عن ابی عن عمر ابن سعید عن علی ابن عبدالله قال سمعت ابا الحسن موسی علیه السلام یقول انه لما قبض ابن ابراهیم ابن رسول الله جرت فیه ثلاث سنن، سه تا سنت در جاری شد. حالا اینا رو کاری باش نداریم، میرسیم در صفحه همین 209 اینجور فرموده. ثم قال، حضرت رسول صلی الله علیه وسلم به امیر المؤمنین عرض کرد یا علی انزل فلحد ابنی، ابن منو در لحد قرارش بده. فنزل فالحد الهد، فالحد میشه الهد، الهد ابنی. فنزل فالحد ابراهیم فی لحدهی، او رو در لحد خودش در قبرش خواهد. فقال الناس انه لا ينبغي لاحد ان ينزل فی قبر ولدهی اذ لم يفعل رسول الله صلی الله علیه وسلم، مردم گفتن ما فهمیدیم که خوب نیست، سزاوار نیست که انسان تو قبر فرزندش خودش بره. ولذا اگر این بود حضرت امیر خودش، حضرت رسول خودش این کار رو میکرد، به دیگری نمیفرمود او بره این کار انجام بده. از این کار فهمیدیم که کار شایسته نیست. حضرت فرمودن که فقال لهم رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ایها الناس انه لیس علیکم بحرام ان تنزلوا فی قبور اولادکم، حرام نیست این کار رو بکنید، منم که ترک کردم از باب حرمتش نبوده، ولکنی لست آمن اذا حل احدکم الکفن عن ولدگی، من ایمن نیستم از اینکه وقتی شما بچه تونو تو قبر میذارید وقتی بندای کفن رو باز میکنید که مستحب صورتش بچه رو کفن و میت رو خاک بذارید، ان یلعب به شیطان، اون لحظه شیطان بیا سراغش با او بازی کنه، یعنی او رو وسوسه کنه، فید خلق او عند ذلك من الجزع ما یهبط اجره ثم منصرف، اجرش از بین ببره، از جزع بر او داخل کند اونی را که حبط می کند اجرش رو، یعنی جزعی بر او وارد کند که اجرش رو حبط می کنه. خب این روایت هم ازش استفاده می شود که جزع ولو فی الجمله این باعث حبط ثواب می شود. روایت دیگری هست، منتها این روایت سندن یک مشکلی درش هست و اون اینه که این سند تا علی ابن عبدالله خب موثقه است، چون عمرو ابن سعید این فتحی است و از این جهت تا اینجای سند موثقه میشه، ولیکن علی ابن عبدالله که عمرو ابن سعید ازش نقل میکنه اینو نمیدونیم کیه اصلا، ما هم چه عنوانی علی ابن عبدالله که عمرو ابن سعید راویش باشه ندیدیم، مقداری که فرض کردیم در رجال نمیدونیم علی ابن عبدالله کیه تو این طبقه، و لذا از این جهت سندن روایت مشکل پیدا میکنه که خبر تعبیر کردیم به این جهت هست. روایت بعدی خبر جابر هست که این روایت رو هم در کافی شریف جلد 3 صفحه 223 همین جلد نقل کرده. خبر جابر هست که در صفحه قبل سند روایت نقل شده، اینجوری عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر و الحسن ابن علی جمیعا ان ابی جمیله ان جابر، دو تا مشکل در سند هست، یکی سهل ابن زیاده واقع شده، چون قسمت دو قلوی سند مال بعد سهل ابن زیاده، سهل ابن زیاد از دو نفر نقل میکنه، یکی از احمد ابن محمد ابن ابی نصر، یکی حسن ابن علی، حسن ابن علی ابن فضال هست، خب هر دو اینها ثقه‌اند، ولیکن سهل تو طبقه سهل دیگه سند تک قلوه، دو قلو نیست، از این جهت سند مشکل پیدا میکنه. علاوه بر این که ابی جمیله هم در روایت هست که همون مفضل ابن صالحه که نجاشی نقل کرده که تضعیف داره این شخص. ان جابر، جابر جوفی است، در جابر بحث هست که حالا جابر جوفی آدم سرعی بوده چی بوده، حالا کار نداریم اینجا، به هر جهت غیر از جابر دو نفر دیگه هم تو سند هستن که تضعیف دارن، لذا سندن مخدوشه ولیکن به عنوان معید خوبه. فرموده قلتو لهم مل جزع، جزع چیست؟ حضرت فرمودن که قال اشد الجزع از سراخ بالویل والعبید، انسان فریاد بکشه و ویلا بگه و ویل بگه یا عبید بگه، عبید هم به نظرم صدای ناله، ناله سردادن گمان میکنم این باشه معنا، سابقا دیدم الان زور ذهن ندارم، ولی الان بعد بحث میکنیم ویل و عویل و بعدن سراخ به ویل و عویل و جدا بحث خواهیم کرد. و لطم الوجه و صدر و جز و شر من النواسی و من اقام من النواحة فقط ترک الصبر و اخذ فی غیر طریقه و من صبر و استرجع و حمد الله عز و جل فقد رضی بما صنع الله و وقع اجره علی الله و من لم یفعل ذلك جرى علیه القضا و هو ذمیم و احبط الله تعالی اجره. این هم میرسونه که ترک صبر باعث میشه که انسان از ثواب محروم بشه. روایت بعدی روایت جعفریات عن النبی صلی الله علیه و آله که سند جعفریات خب قبلا ما خوندیم چند بار گفتیم سندش نمیشه تصحیحش کرد ولی برای این مثل این مقام که روایات متعدد داریم باعث استفاضه میشه رو به ما. عن النبی صلی الله علیه و سلم یکتب عنین المریض، ناله مریض خدا می نویسه. فإن کان صابرًا کتب حسنات، هر ناله‌ای که میزنه اگر صبر بکنه یه حسنه براش نوشته میشه. و ان کان جزعًا اگر اهل جزع باشه این مریض صبر نداشته باشه کتب حلوعًا لا اجر له. حلو یعنی همین کسی که جزوعه، اهل جزعه، زیاد جزع میکنه. لا اجر له، اجری برای اون نیست. خب این روایات عرض کنم که ازش استفاده می شود که ترک صبر باعث حبس ثواب میشه. خب ترک صبر خودش میشه جزع دیگه. اون روایات که ما خوندیم اون گفت جزع و لم یجزع، میگه داخل بهش میشه، درست؟ روایت اینجور فرمود دیگه. بله اینجوری بود که بله فرمود صبر او لم یجزع، جزع او لم یجزع. این میفرماد چه جزع بکنه چه نکنه اون لم یجزع میشه جزع دیگه. روایت مرسل هم تصدیق کرد جزع او لم یجزع. خب فرمودن که این ثواب رو خدا بهش میده. خب این منافات داره با این روایاتی که ما خوندیم و لذا گفته شده که باید این روایاتی که در باب عرض کنم که روایاتی که خوندیم که فرموده ولو شخص صبر بکند صبر نکنه ولو صبر نکنه خدا او رو بهش میبره، اینا باید یه توجیهی بکنیم این روایات رو که با اون روایات طایفه دیگه معارضه نکنه. چجور توجیهش کنیم؟ بله نه که فقط استحقاق نداره و الا استحقاق نداره که کسی نماز میخونه استحقاق و ثواب نداره. استحقاق که نیست، از باب اگر ما وقتی نماز میخونیم خدا ثواب میده از باب وعده الهی است. خب وعده این روایات میگه خداوند متعال وعده ثواب به کسی که ترک صبر میکنه نداده. روایات اینجوری میگه، با اون روایت منافات داره چون روایت میگه اگه مصیبت فرزند رو پیدا کردی ولو صبر نکنی خدا هم برده بهش، تنافی داره دیگه اینها. خب بذار حالا این روایات تکلیفش معلوم کنیم بعد تا یه روایت. خب حالا تا آزگاه نیست چه بکنی؟ اجازه بفرمایید معرضمون رو بکنیم بعد شما فرمایشی دارید. بعد اینجور روایات مرحوم مجلسی فرموده است که ما اینجور روایات رو هم بکنیم، اون روایاتی که بگو اگر بچه انسان از دنیا بره یا مصیبتی بر انسان وارد بشه صبر او جزع خدا میبردش بهش، توضیحش میکنیم، میگیم مقصود اینه که اینکه جزع بکنه یعنی که مثلا گریه و زاری بکنه به حدی که چیزی که باعث صحت پروردگار باشه به زبان جاری نکنه. لم یقل او لم یفعل ما یسخط الرب عز و جل، یعنی به حد جزع حرامی که تو روایات آمده نرسه و مقصود فقط همینه که مثلا گریه و زاری بکنه، ناراحتی بکنه، همین در حد این حد که او اصلا در حقیقت مستاق جزع نیست، مقصود شاید این باشه. این یه توجیه که ایشون مطرح کرد. یه توجیه دیگر هم اینه که گفته این حملش بکنیم بر جایی که به غیر اختیار صادر بشه. جزع اولمیت زد صبر اولمیت سفر، یعنی اختیاریش نبوده، مصیبتون سنگین بوده، مصیبت فرزندش بوده، یا اون روایت دوم یه مقصود، یعنی ناظر است به اون مصیبت هایی که دیگه انان و اختیار رو از دست انسان میگیره. یا بعضی اشخاص اینطوری هست روحشون ضعیفه، واقعا یه مصیبت که بهشون میرسه واقعا دیگه اختیاریشون نیست. و اون خانم بعدا میگیم فرانه تو روز که مثلا بچه فرز خبرش آوردن روسری رو افتاده بود و میگه اصلا خدا میدونه من الان دارم میفهمم متوجه میشم، من از موقع متوجه نبود. خب این مقصود این باشه، یعنی جزایی که خارج از اختیار باشه. و اگر جزای خارج از اختیار شد، یا مقصود اون جزایی است که به حد، یعنی منظور گریه و زاری و امثال ایناست که به حد جزای ممنوع و ترک صبر نمیرسه، منتها اینو اطلاق کردم تسامحا برش به جزا. قبلا از کردیم روایاتی هم داریم که جزا عنیرانونی جزا عن شدیدن گفتیم، یعنی مقصود بکاه شدیده، اینو اطلاق جزا کردن برش تسامحا، یا بگیم اطلاق جزا اینجا تسامحیست مقصود اینه که به اون حد حرام نرسه، یا بگیم غیر اختیاری بوده. و اگر این توجیهات رو بکنیم دیگه این روایات معارض نمیشه با روایات که سابقا میگفت صبر واجبه و جزا حرامه. چی فرق میکنه شما شیخ؟ خب حالا این
صبرش رو خدا میده، پس چه استفاده‌ایه؟ اگرم صبرش رو نمیده پس
چه ایب نداره؟ همه کارهایی که ما انجام میدیم توفیقش از خداست و ما توفیقی الا بالله، اما خدا اجرم میده، اینا اتفاقا لطف خداست که قدرتش رو میده، توانمندیش رو میده، توفیقش رو میده، همه کاراش رو میکنه، بعد تازه پولم به همون میده، اجرم به همون میده، اینا رحمت الهی همینه دیگه.
صبر نکنیم اجری نداریم.
خب
صبر نکنم که صبر ندی،
نه مقصود اینه که صبر، این روایات که میگه صبر، ظاهر روایاتش که صبر نکنه، نه اینکه صبر ندی، صبر نکنه. اب نداره ما خیلی نفهمیدیم فرمان شما رو، دقیقا موضع خودتون رو مشخص بکنید. شما الان به کجای حرف اشکال دارید؟ ببین مرا ملسی، ما یه ادعای اول که گفتیم این روایات با روایاتی که میگه کسی که ترک صبر بکنه ثواب از دست میده تنافی داره، تو اینجا اشکال داری؟ میخواد بگی تنافی نداره، یعنی یه جواب دیگه ای میخواد بگی؟ اول مدعات رو مشخصاً تا بعد استدلالتو ببینم چیه. مدعاتون چیه؟ خواهد بگید این روایاتی که ما الان گفتیم، این روایات با روایاتی که میگه کسی که صبر نکنه خدا بهش نشون بده منافات داره. بعد از کردیم مدرسی دو تا راه حل برای حل این معارضه مطرح کرده، شما میخواد بگید نه
اینا اصلا منافات نداره، یا میخواد بگید منافات داره، یه ما راه حل سومی قائلیم، یا میگید نه ما به این راه حلای مردم مجلسی اشکال داریم، هر کی مدعات رو اول معلوم کنید تا بعد استدلال بگید. راه حل
راه مردم مجلسی
اشکال، کدوم راهش اشکال داره؟ غیر اختیاریه. خب این جوابش اینه که نه اشکال نداره، این که روایات میگن که صبر به اندازه به قدر مصیبت نازل میشه، اینه میشه بگیم نازل به قالب موارده، یعنی که بالاخره وجدانن انسان یه جاهایی میبینه که در برخی از افراد واقعا اختیار از کفشون خارج میشه. پس این روایاتی میگه سر به اندازه مصیبت نازل میشه، یعنی در اون مواردی که خداوند متعال به بنده صبر میدهد به اندازه مصیبت صبر میدهد. یه جایی هم ممکنه خدا صبر اعطا نکنه، حالا چون خود همین اعطا صبر اینم خودش یک نوع پاداشه، ممکنه یه بندهی قبلا یه کارهایی کرده، نمازی خونده، زیارتی رفته، حجی رفته، کارهایی کرده، اون منشأ میشه خداوند توفیق صبر بهش بده تو مصیبت. ممکنه یک بنده‌ای باشه نه قبلا یه جاهای کم گذاشته، خدا توفیق صبر بهش نمیده مثل بقیه توفیقات الهی. ولی اون روایت که میگه تنزل و صبر، اینو میشه اینجور معنا بکنیم که در اون جایی که خداوند توفیق صبر میده، صبر رو به اندازه مصیبت میده. مصیبتی که کم باشه همون اندازه صبر میده، اگه خیلی سنگین باشه صبر زیادی هم میده. ولی این اینم بازی امریست که انسان به وجدان مشاهده میکنه که گاهی وقتا ما میبینیم بعضی از افراد خیلی مصیبت های سنگینی برش وارد میشه و ما تعجب بکنیم چجوری اینا صبر میکنن. یکی از رفقای طلبه همین چند سال پیش در یک حادثه تصادفی که از مشهد برمیگشتن، پدرش که اونم اهل علم بود، شخص فاضل بزرگواری بود، پدرش رو و خواهرش رو در جا در تصادف از دست داد، مادرش هم یک هفته بعد فوت کرد، خودش هم به شدت آسیب دید که ماها تو بیمارستان و هنوزم عوارضش هست، یعنی یه دستاش هنوز طور حرکتی با یه پاش. خانم خودش هم باز تو ماشین بود، اونم آسیب جدی تا مدت ها حرف نمیتونست بزنه، بعدها کم کم تکلمش خوب شد. یکی دیگه دارم بوده بودم پاش شکسته بود شد. خلاصه تو ماشین این همه داغون شده بودن، خیلی مصیبت تصادف سنگی. من واقعا تعجب بودم که این طلبه، یه طلبه ای که حالا هم سن سال شاید یکمی از شما سنش بالاتر باشه، این مثلا چطور این همه مصیبت تو یه فاصله خیلی کم، که آدم تو یه هفته هم پدرش رو هم خواهرش رو هم مادرش رو از دست میده، خودش هم تا مدت‌ها با همسرش تو بیمارستان و زیر عمل جراحی و این اونا، خیلی واقعا سخت. خب این نقطهش همین روایات حل میکنه که تنزل صبر به قدر مصیبه، هرچی مصیبه سنگین تر میشه خدا صبر بیشتری هم میده. اما این معناش این نیست که حالا همه جا خداوند هر کسی رو مصیبت داشت میده صبرش هم میده. خب بعضی آدم مثلا میبینه که نه اینجوری نیست، واقعا بعضی ها صبر نمیکنن در مصیبت هاش ندارن مصیبت. خب اینو میشه اون روایات اینجوری جواب داد. خب عرض کنم محصل این مطالب این شد که از این روایات ما نمیتونیم خلاف اونی که روایات و آیات و سابق میگفت استفاده بکنیم به وجهی که معارضه بکنه با اونها، یا روایات در حدی هم که سندن یا دلالتن محدوشن، اصلا زمینه معارضه با اون ادله سابق ندارن، یا قابل جمع عرفی هستن و میشه جمع عرفی کرد و لذا معارضه‌ای پیدا نمی کنه. محصل بحث این شد که از مجموع این ادله ما استفاده کردیم که به نحوه قاعده عام میشود ادعا کرد، قاعده‌ای که مستطر از ادله اجتهادی است نه اصول عملیه، از اطلاق آیه، از اطلاق و ظاهر نصوص
میشه استفاده کرد که اصل اولی در شرع وجوب صبر است عند المصیبه و حرمت الجزع است عند المصیبه. اگر یه موردی صبر نبود و خواستیم بگیم حرام نیست، جزع بود و خواستیم بگیم حرام نیست، اون نیاز دلیل خاص داره. و الا اگر دلیل نداشته باشیم، هر جا صرف کرد که شما صبر رو ترک کردید کار خلاف شرع کردید، هر جا صرف کرد شما جزع کردید بگیم کارتون خلاف شرعه. این یه اصل و قاعده ایست که بر اساس ادله اجتهادی ما میتونیم تأسیس بکنیم که تو مباحث آتی به دردمون میخوره. حالا بعد از اینکه این بحث به نحو کلی روشن شد، یه قاعده ای ما پیدا کردیم مستظهر از ادله اجتهادیه، مواردی که در کلمات فقها به صورت جزئی و موردی مطرح شده، مثل نیاحت، مثل جز شر، مثل لطم وجه، اینا رو یکی یکی مصداقهای متعددی که اینها رو ادعا کردن اینا از مصادیق جزه بعضی یا همه یا بعضی ادعای اجماع در برخی موارد شده، بعضا مختلفون فیه مسئله، این مصادیقی که در مورد جزه هست اینا رو یکی یکی در کلمات فقها بررسی میکنیم، هم اقوال در اون مسئله روشن بشه، هم ببینیم آیا دلیل ادله خاصه که در خصوص اون مورد از چی استفاده میشه، و اگر هم ادله خاصه در مسئله جوابگو نبود ما رجوع میکنیم به همون قاعده اولیمون، اگر ترک صبر بر استعد بکنه، جزع بر استعد بکنه، میگیم جایز نیست، و اگر نه اینجوری نبود علی قاعده میگیم جایزه. اینا بعد از این تأسیس اصل اولی اینا رو یکی یکی بهش میپردازیم. اولین مصداقی که انشاءالله بحث خواهیم کرد بحث نیاحت هست. نیاحت یعنی ناقص ترائی کردن، صداش انسان بلند بکنه همراه با گریه و همراه با ذکر محاسن امیه. میگه که بابا مثلا تو چقدر مهربون بودی، بابا نمیدونم تو چی بودی، هم دوست اینا رو میگه و با صدای بلند و گریه میکنه، این میشه نیاحت. اینجور تفسیر کردن در لغت. اینو انشالله بحث میکنیم، ببینیم که اقوال فقها در این مسئله چیست و از ادله استفاده میشه. در مکاسب محرمه اینو مرموشه متعرض شده، اگر خواستید اونجا عنوان یه منبع مطالعه بفرمایید، بر مکاسب بحث نیاحت رو به مناسبت اینکه اخذ اجرت میشه بر نیاحت کرد یا نه، این چیز کسبی هم بوده، یه عده کارشون هم همین بوده که میرفتن تو مجالس نیاحت میکردن پول میگرفتن. حالا این به این مناسبت اونجا مطرح شده، اونجا رو هم میتونید ملاحظه کنید. بفرمایید انشالله بحث رو در هفته آینده، هفته آینده شنبه چندم خرداد میشه؟ خب شنبه و یک شنبه که تعطیله، میره انشالله هفته بعدترش انشالله این بحث خوب الاخلاق رو ادامه میدیم، اما بحث طهارت انشالله فردا پی میگیریم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
نه درست دست شما نه.